اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم، با همکاری همکارانم برنامه ساعت را تقدیم شما میکنم. نخست از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. سرمنشی ناتو امروز پنجشنبه گفت که وزیران دفاعی این پیمان به نتیجه نهایی در مورد حضور نظامی خود در افغانستان دست نیافتند. ینس ستونبرگ گفته است که وزیران دفاعی این پیمان نظامی به این توافق رسیدند که در حال حاضر شرایط برای تصمیم گیری نهایی مبنی بر حضور و یا خروج قوای بین المللی از افغانستان مساعد نیست. این مقام ارشد ناتو همچنین گفته است که تلاش ها صورت خواهد گرفت تا گروه طالبان وادار شود تا با حسن نیت وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شود. آقای استلتنبرگ همچنین گفته است که بدون شرایط مساعد ترک قوای ناتو از افغانستان آن کشور را با خطر مواجه خواهد کرد. این مقام ارشد ناتو گفته است که افزایش خشونت در افغانستان روند مذاکرات صلح را نیز با خطر مواجه کرده است و از گروه طالبان خواست تا خشونت در آن کشور را کاهش دهد. جزئیات این گزارش را در جریان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد بررسی استراتژی افغانستان صحبت کرده است. در این تماس تلفنی که ناوقت چهارشنبه صورت گرفت، وزیر خارجه آمریکا از تعهد ایالات متحده برای حمایت از روند صلح افغانستان سخن گفته است. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای به نقل از آقای بلینکن گفته است که کشورش خواهان رای حل سیاسی عادلانه و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه در افغانستان است. در این اعلامیه همچنین آمده است که ایالات متحده در مشوره با رهبران افغانستان، متحدین ناتو و شرکای بین‌المللی آمریکا در مورد روند صلح افغانستان کار خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه گفت که ضرورت اعمال فشارهای منطقه‌ای و جهانی بر طالبان درک شده است.
به مو اندازه که خشونت زیادتر شده، به مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره و ضرورت واضح برای از این که فشارهای مثبت همه جانبه بالای طالبان و حامیانشان ایجاد شوند باعث یک ضرورت منطقوی و بین‌المللی احساس شد.
این اظهارات آقای غنی در حال بیان شده است که قرار است وزیران دفاع ناتو امروز در یک نشست مجازی در مورد ادامه حضور قوای این پیمان و یا خروج قوای خود از افغانستان تصمیم بگیرند. آقای غنی در جریان سخنرانیش در ورکشاپ تعقیب و تحقیق تعهدات کنفرانس ژنو که در ارگ برگزار شده بود همچنین گفت که ادامه خشونت رای حل برای منازعه آن کشور نیست.
خشونت رای حل سیاسی نیست. رای حل سیاسی ما یک موافقه همه جانبه می خواهد که در او افغانستان مستقل، مردم سالار، آزاد و دارای وحدت ملی که هر زن و مرد در افغانستان، هر طفل و جوان افغانستان خود مالک از این خاک بدانه و تثبیت شد و این دایه با بحث یک هدف مطلوب روزانه مورد توجه زیادتر قرار.
رئیس جمهور افغانستان در حال بر آوردن فشارها بر طالبان و حامیانشان تاکید میکند که جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده همواره بر کاهش خشونت‌های طالبان تاکید کردند و مقام‌های ارشد کشورهای غربی همواره گفتند که گروه طالبان بر تعهدات توافق دوحه با ایالات متحده عمل نکرده است. ادعایی که از سوی گروه طالبان رد شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان امروز پنجشنبه گفت که ماین‌گذاری‌ها در جریان جنگ همه روزه از شهروندان آن کشور قربانی میگیرد. غلام بهودین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان روز پنجشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در جریان سال 1399 خورشیدی در اثر انفجار ماین‌ها مجموعاً 1400 نفر کشته و زخمی شدند، اما او آمار دقیق کشته و زخمیان را واضح نساخت. آمار این وزارت نشان می‌دهد که معاونه به صورت پیوسته 118 نفر در سراسر افغانستان به دلیل انفجار ناشی از ماین و مواد منفجر شده کشته می‌شوند و یا هم اعضای بدنشان را از دست می‌دهند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای مبارزه علیه دهشت‌افکنی بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته در کابل برگزار شد. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که در این نشست وزیران و مسئولان امنیت ملی ایالات متحده، پاکستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در مورد همکاری های استخباراتی بحث کردند. اما در این نشست نماینده استخباراتی ایران حضور نداشت. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز پنجشنبه گفت که فعالیت هسته‌ای ایران که تهران اخیراً روی دست گرفته است، برگشت ایالات متحده به توافق برجام را با مخاطره مواجه می‌کند. آقای ماز گفته است که به هر اندازه‌ای که ایران فشار بیشتر وارد کند، راه حل سیاسی برنامه هسته‌ای آن کشور دشوارتر می‌شود. این دیپلمات ارشد آلمان همچنین گفته است که در حال حاضر گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران به طور قابل ملاحظه پیچیده‌تر شده است، زیرا ایران در صدد تشدید اختلاف ها است و این عملکرد ایران را به مثابه بازی با آتش عنوان کرده است. ایران روز دوشنبه گفت که فعالیت مفتشین هسته‌ای ملل متحد را از تأسیسات هسته‌ای آن کشور سر از هفته آینده متوقف می کند. مگر اینکه همه کشورهای عضو برجام به همه تعهدات توافق هسته‌ای 2015 عمل کنند. اداره پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت است که واشنگتن مایل است به توافق هسته‌ای برگردد، اما نخست تهران باید به همه تعهدات خود عمل کند. اما مقام‌های ایرانی به شمول علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور این خواست آمریکا را رد کردند. در حالی که شهروندان ایالت تگزاس و چندین ایالت در امریکا هنوز هم با طوفان مرگبار زمستانی دست و پنجه نرم می‌کنند، کارشناسان می‌گویند که طوفان‌های مرگبار ممکن بیشتر ایالات متحده را متاثر کند و امریکا باید در مقابله با آن آماده شود. طوفان‌های این هفته از جنوب ایالات متحده به سمت شمال شرق در حرکت است، اما مقام‌های محلی، ایالتی و فدرال نتوانستند در برابر سرمای شدید اقدامات لازم را روی دست بگیرند. تا حال این طوفان‌های شدید و کم سابقه زمستانی که برفباری شدید را نیز به همراه داشت، جان کم از کم 20 نفر را در ایالات متحده گرفته و جریان برق را برای میلیون‌ها نفر قطع کرده است. انواع مختلف منابع برق از جمله دستگاه‌های تولید برق گاز طبیعی و توربین‌های بادی در اثر سرمای شدید یخ بسته و از کار افتاده‌اند. بیش از 100 میلیون نفر در مناطق آسیب پذیر ایالات متحده زندگی می کنند و انتظار می رود که مشکلات به بار آمده به ویژه نبود برق برای روزها دوام پیدا کند. تاسیمیتسی موتوگی وزیر خارجه ژاپن امروز پنجشنبه گفت که با ایالات متحده و استرالیا موافق است تا دموکراسی در میانمار به صورت فوری اعاده شود. اظهارات این دیپلمات ارشد ژاپن پس از تماس تلفنیش با وزیران خارجه ایالات متحده و استرالیا بیان شد. در این حال مظاهرات گسترده مردمی امروز پنجشنبه در برابر نظامیان میانماری اثر گرفته شد و معترضان بار دیگر خواهان رهایی رهبران سیاسی آن کشور شدند که در توقیف نظامیان به سر می‌برند. این مظاهرات یک روز پس از آن اثر گرفته شد که قوای امنیتی میانمار با کارگران معترض خط آهن درگیر شد. نظامیان میانمار به تاریخ اول فوریه رهبران سیاسی آن کشور را توقیف کردند و ادعا کردند که در انتخابات نوامبر سال گذشته تقلب صورت گرفته و رهبران غیر نظامی آن کشور به تقلب انتخاباتی رسیدگی نکردند، ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات آن کشور رد شده است. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده از این عملکرد نظامیان میانمار انتقاد کرده و خواهان رهایی فوری سیاستمداران آن کشور شدند، اما نظامیان آن کشور با وضع حالت اضطراری یک ساله گفتند که اقدام آنان یک امر ضروری است. پژوهشگران گفتند که دوز نخست واکسن کووید 19 شرکت فایزر به قدر کافی محافظت ایجاد می‌کند و از این رو می‌توان تطبیق دوز دوم واکسن فایزر را به تأخیر انداخت تا همه کسانی که باید در برابر ویروس کرونا محافظت شوند واکسن دریافت کنند. این دو پژوهشگر مقیم کانادا در نامه‌ای که در ژورنال طبی نیو انگلند نشر شده است از موثریت 92.6% دوز نخست واکسن فایزر خبر دادند. یافته های این دو پژوهشگر بر بنیاد اسنادی که شرکت فایزر آن را به اداره تنظیم مواد خوراکی و دوایی ایالات متحده سپرده است نشر شده است. در نامه این دو پژوهشگر همچنین آمده است که واکسن کووید 19 شرکت مدرنا نیز تقریبا به عین مقیاس پس از دریافت نخستین دوز 92.1% محافظت ایجاد می کند. تمام واکسن های کووید 19 که تا اکنون در کشورهای مختلف جواز تطبیق یافتند به شمول فایزر و مدرنا برای ایجاد محافظت کافی باید دو دوز آن گرفته شود. شرکت فایزر در پاسخ به نامه این دو پژوهشگر گفته است که تصمیم گیری در این مورد به مقام های صحی مربوط می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت عدلیه ایالات متحده 3 شهروند کره شمالی را متهم کرده است که آنان از طریق چندین عمله سایبری بر شرکت ها و ادارات مالی میلیاردها دلار را سرقت کردند. وزارت عدلیه آمریکا در وقت چهارشنبه گفت که این 3 فرد به نمایندگی از اداره استخبارات نظامی کره شمالی دست به سرقت سایبری زدند. این 3 فرد متهمند که آنان مجموعاً 1.3 میلیارد دلار پول و ارزهای رمزگذاری شده را سرقت کردند که شامل 81 میلیون دلار از یک بانک بنگلادشی و 112 میلیون دلار از سایر ادارات مالی می شود. سرانوالان امریکایی گفتند که این 3 فرد بین سالهای 2014 تا 2018 میلادی دست به این سرقت‌های اینترنتی زدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد فعالیت‌های سرقت اینترنتی خود را از کشورهای روسیه و چین انجام دادند. کره شمالی که به دلیل برنامه‌های میزایل‌های بالستیک و تسلیحات هسته‌ای با تعزیرات شدید بین‌المللی مواجه است، تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکرده است. و اسرائیل امروز پنجشنبه گفت که در همکاری با ایالات متحده در حال ساخت سپر جدید میزایل بالستیک موسوم به اروچار است و تمرکز این سلاح جدید مقابله در برابر ایران اعلان شده است. اسرائیل از قبل میزایل های بالستیک موسوم به اروتو و اروسی را ساخته است که قادر است حملات احتمالی میزایل های ایران را ردیابی و در هوا خنسا کند. ساخت میزایل‌های جدید توسط اسرائیل متحد نزدیکی ایالات متحده دو روز پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای 1 ساعت از طریق تماس تلفنی صحبت کرد و عملکرد ایران در منطقه شرقی میانه یکی از مسائل مورد بحث رهبران دو کشور بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزرای دفاع ناتو در دومین نشست مجازیشان روی موضوع افغانستان و خشونت‌های جاری و امکانات صلح در آن کشور صحبت نمودند. سمسام سیرت خبرنگار ما در کابل این بحث را دنبال نموده و در صحبت با همکارم احد عزیزاده در مورد معلومات داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
شما نشست امروز وزرای دفاع ناتو را هم دنبال کردین. در موضوع افغانستان قرار بود امروز صحبت شود. چه اطلاعات تازه دارین که با شنونده های محترم ما شریک بسازین؟
بسیار تشکر. سلام به شنونده های گرامی. هنوز نشست جریان داره، قرار است تا کمتر از نیم ساعت دیگه نشست تمام شود و بعد از او به نتیجه در مورد از این که ناتو وزیران دفاع ناتو چه تصمیم میگیرن مشخص شود. توقع بیشتری است که نظامیان خارجی بر اساس شرایط در افغانستان بمانند و بیشتر از تاریخی که در توافقنامه 29 فوریه پیش بینی شده در افغانستان حضور داشته باشند. بیشتر حکومت افغانستان هم موضعش چنین بود و خواستش و توقعش از نشست ناتو همی بود که بر بنیاد شرایط افغانستان تصمیم گرفته شود. البته مقام های ناتو هم تاکید کرده بودند که مطابق به شرایط افغانستان تصمیم میگیرند. در داخل افغانستان حکومت افغانستان به دلیل از اینکه هنوز نتیجه نشست مشخص نیست صحبت نکرده، اما پیش از این رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان، ریاست جمهوری افغانستان، وزارت خارجه افغانستان گفته بودند که انتظار دارند مطابق به شرایط افغانستان تصمیم گرفته شود و حضور نظامیان خارجی را در افغانستان مطابق به شرایط افغانستان به خاطر موفقیت روند صلح و حفظ دستاوردهای افغانستان مهم خوانده بودند. اما در مجموع شهروندان افغانستان، حتی اونایی که مخالف بودند و هستند و مخالف حضور نیروهای خارجی، در شرایط فعلی نگران هستند به دلیل از اینکه خشونت‌ها افزایش پیدا کرده، ترورهای هدفمند افزایش پیدا کرده، حمله حملات انفجاری زی افزایش پیدا کرده، نگران هستند که مبادا نظامیان آمریکایی و ناتو در شرایط فعلی افغانستان را ترک بکنند. همین گونه یک تعداد تحلیلگران و کارشناسان را که ما هم روی صحبت کردیم باور دارند که حفظ ثبات نسبی در افغانستان هم دلیلش حضور نیروهای خارجی است. بیشتر به این باور هستند که در صورتی که نیروهای خارجی افغانستان در شرایط فعلی بدون از اینکه روند صلح نتیجه بده، بدون از اینکه حکومت افغانستان توانایی مالی داشته باشه و یا هم از قدرت کافی برخوردار باشه، افغانستان را ترک بکنن، همین ثبات نسبی هم از بین خواهد رفت. بنابراین حضور نظامیان خارجی را در شرایط فعلی یک تعداد کارشناسا و تحلیلگرا هم ضروری میدانند.
در مورد کاهش خشونت، یکی از موضوعات است که جامعه جهانی عکس العمل شدید نشان دادن، نگرانی ابراز کردن. آیا میتونه پروسه فعلی صلح افغانستان به یک بنبست برسه و در این مورد آیا در ناتو هم صحبت شده؟
بدون شک یکی از موارد بسیار زیاد مهم و کلیدی که همواره در موردش صحبت شده مسئله افزایش خشونت ها بوده. دیروز منشی عمومی ناتو تاکید کرد که باید طالبان خشونت ها را کاهش بدن، باید به تعهداتشان پابند باشند، باید روابطشان با گروه های تروریستی مثل گروه القاعده قطع بکنن. حکومت افغانستان هم امیر قم افزایش خشونت ها را مسئله نگران کننده خوانده. امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک سخنرانی داشت. در این سخنرانیش تاکیدش این بود که خشونت راه حل نیست و جامعه جهانی هم متوجه شده که خشونت ها در افغانستان افزایش پیدا کرده و طالبان باید سلسله فشارهای روبرو شده و فشار بر طالبان و حامیان این گروه افزایش پیدا بکنه. اما آقای غنی مشخص نساخت که چگونه فشار را میخواین بر طالبان وارد شده، اما قسمی که شنونده‌های گرامی هم میدانن پس از اینکه دور دوم مذاکرات صلح قرار بود آغاز شده، هنوز طالبان به میز مذاکره حاضر نشدن و مذاکرات دور دوم مشخص نیست که نتیجهش چی میشه، با وجود که بیشتر از یک ماه میشه که هیئت افغانستان در دوحه است ولی طالبان مذاکرات را رسما آغاز نکردن.
بله، بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستم که معلومات تازه اگر داشته باشین با ما در برنامه آینده شریک بسازیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از جامعه جهانی به خاطر همکاری در شرایط دشوار کرونایی به افغانستان تشکری کرده و سوی دیگر وزارت صحت عامه از صحتیابی 172 بیمار کرونا و ثبت 18 واقع مثبت جدید این ویروس در یک شبانه روز گذشته خبر داده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه 30 دل در ورکشاپ یک روزه که تحت نام تعقیب و تحقیق تعهدات ژنو که در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، از جامعه جهانی به خاطر همکاری در شرایط سخت و دشوار کرونایی که به افغانستان صورت گرفته است تشکر کرد.
ما واقعا باید از جامعه بین المللی ممنون باشیم. در شرایط کووید قربانی همکاره امریکایی ما با 500 هزار نزدیک شد و هنوز ختم نیست با وجودی که واکسین آمد. در این شرایطی که اقتصاد دنیا سخت صدمه دیده و حداقل 120 کشور دیگه با ما رقابت میکردن، تعهد از اینا نشانه علاقه و علاقه عمیق به افغانستان و درک قربانی های مردم افغانستان و آرزوی مثبت برای آینده مردم افغانستان.
با باور رئیس جمهور، این همدردی جامعه جهانی به افغانستان با توفیل قربانی شدن علما، خبرنگاران، جامعه مدنی و شخصیت‌های علمی و اکادمیک کشور مؤثر شده است که در برابر موج از حملات تروریستی سینه خود را سپر کردند. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته بدون داشتن کدام رویداد فوتی ناشی از کرونا 172 بیمار کرونایی در کشور صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. دکتر عثمان طاهری مشاوری روابط عامه وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2029 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 18 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار مجموعی را به 55575 رسانیده. همچنان 172 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوتی نداشتیم.
و در همین 24 ساعت گذشته از آزمایش بیشتر از 2000 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا فقط 18 مورد آن مثبت شناسایی شده است. با ثبت این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کرونا در کشور به 55575 تن رسیده است که از این میان 48798 تن شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند و به تعداد 2430 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. مطابق اعلامیه وزارت صحت از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون به تعداد 282049 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شدند که از این جمله 55575 مورد آن مثبت شناسایی شدند. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد در سایر نقاط دنیا گسترش یافته با عنوان یک بیماری همگیر از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز پنجشنبه 18 فوریه در سراسر دنیا نزدیک به 110 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 2,430,000 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، اداره حکومت رئیس جمهور بایدن متعهد شده است که واکسین کووید 19 را در ایالات متحده گسترش دهد. در این هفته اولین ساحات واکسیناسیون جمعی تحت حمایت دولت فدرال در ایالت کالیفرنیا افتتاح شد. خبرنگار صدای امریکا از کالیفرنیا در رابطه گزارش دارد که برگردانی آن را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
این هفته موترهای زیادی در پارکینگ ورزشی اوکلند در کالیفرنیا نه برای تماشای بازی بیسبال بلکه برای واکسیناسیون و نیز در لس آنجلس در نخستین ساحات واکسیناسیون گسترده در کشور صف کشیده بودند که با عنوان بخشی از 100 روز اول کاری رئیس جمهور بایدن در 100 ساحه توسط کارمندان دولت فدرال ایالات متحده تأمین می شود. تمی لیدرال از اداره رسیدگی به اوضاع اضطراری دولت فدرال گفت:
هدف ما این است که روزانه حداکثر 6000 واکسین تزریق کنیم. ما بیش از 600 کارمند داریم که در این مکان 7 روز در هفته 10 ساعت در روز کار میکنند تا به بیشترین تعداد افراد رسیدگی شود.
اداره رسیدگی به اوضاع اضطراری دولت فدرال فیما با مشارکت طیف گسترده از ایالتها، ادارات محلی و اردو بر عملیات در سایتها یا ساحات جدید نظارت می کند. این سایتها در مدت کم بیشتر از یک هفته برپا شده و این نشان دهنده یک فوریت تازه در واکنش ایالات متحده امریکا به این بیماری است. حکومت ترامپ که تلاش زیاده برای تایید واکسن برای استفاده اضطراری نمود، تایید کرده بود که مبارزه با عرضه و توزیع واکسن توسط ایالت‌ها انجام شده است. بایدن در تلاش برای هماهنگی بیشتر و مرکزیت و مشارکت دولت فدرال در این راستا بوده است. رئیس جمهور بایدن گفت:
ما هم‌اکنون به اندازه کافی واکسین خریداری کرده ایم تا همه امریکایی ها را واکسین کنیم. اکنون ما در تلاش هستیم که این واکسین ها به میلیون ها نفر اتباع این کشور تزریق شود.
کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت کشور همچنین بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از کووید 19 را دارد. این ایالت تلاش کرده است تا یک مقدار ثابت از واکسن ها را حفظ کند. مقامات توضیح دادند که سایت های جدید با ایالت ها در حال رقابت نیستند، بلکه منبع جدید از دوزها را اضافه می کنند. تینا کوری از دفتر خدمات اضطراری کالیفرنیا بر این موضوع تاکید کرده گفت:
با توجه به آزمون های موجود و تقاضا برای عرضه در همه جوامع وجود دارد، ما به آن افزون می شویم.
در بخش کالیفرنیا با همجواری با جوامع امریکایی های افریقایی و لاتین تبار که بیشتر مبتلا به این ویروس و بیماری شده اند، انتخاب و در اولویت در نظر گرفته شده اند. تمی لیترل مسئول فیما با وسایط نقلیه سفید رنگ در حال حرکت اشاره کرده گفت:
این واحدهای سیار ماست که در حمایت و پاسخ فوری به حالت اضطراری بوده و می تواند به جوامع بیشتری که قادر به آمدن به ساحه نیستند رسیدگی کند و واکسیناسیون صورت گیرد.
سایت ها و ساحات زیاد مشابه به اینها در ایالت های تگزاس و نیویورک در نظر است که در هفته های آینده گشایش یابد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا که اکنون در قدرت نیست، اما تا حال سیاست را کنار نگذاشته است. آقای ترامپ هنوز نیز در میان جمهوری خواهان محبوب است و اکنون با برخی از رهبران برای کسب رهبری حزب جمهوری خواه گریبانگیر شده است. پاتسی ویتسو از صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
هتل ترامپ پلازا و کازینو به روز چهارشنبه تخریب گردید. این آخرین بقایای از محل قمار در اتلانتیک سیتی بود. اما رئیس جمهور سابق هنوز از سیاست نو مختص به خود دست نکشیده است. بروز سه شنبه او بر میچ مکانل رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده که او را به خاطر یورش بر مقر کانگرس مقصر خوانده است حمله نمود. مکانل گفته است:
پرزیدنت ترامپ از پرکتیکلی و مورالی رسپانسیبل.
رئیس جمهور ترامپ عملاً و اخلاقاً مسئول تحریک این وقایع می باشد.
در یک بیانیه ترامپ گفت آنده از سناتوران جمهوری خواه که از میچ مکانل طرفداری می کنند بار دیگر برنده انتخابات نخواهند بود. او تهدید کرد که از رقیبان دستراستی در انتخابات ابتدایی علیه سناتوران برحال پشتیبانی خواهد کرد. جیسن میلر مشاور ترامپ می گوید:
یکی از اهداف این بود تا متقن گردد تا 75 میلیون نفری که برای رئیس جمهور ترامپ رای دادن بدانند که رئیس جمهور هنوز فعال است و در سیاست ایالات متحده دخیل است و او از کاندیداهای پشتیبانی خواهد کرد که به اجندای امریکا نخست وفادار باشند.
هفتن از سناتورانی که در قضیه استیزا بر مقصریت ترامپ رای دادند اکنون با انتقاد حتی سرزنش حزب مواجهند که آشکار می سازد اعضای حزب جمهوری خواه از فاصله گرفتنشان از ترامپ ناراضی اند. اولویا تروی مسئول پروژه حسابدهی جمهوری خواه می گوید:
حزب جمهوری خواه حزب ترامپ است و متاسفانه شما محافظه‌کاران با دیسپلین و میانه رو مردمان راست میانه رو دارید که من بیشتر با آن از لحاظ سیاسی تعلق دارم. اینها کسانی هستند که در حال حاضر احساس میکنند جایگاهی ندارند.
نقش ترامپ در آشوب مقر کانگرس هنوز در محراق توجه قرار دارد، زیرا مجلس نمایندگان در صدد است تا برای تحقیق در این زمینه کمیسیون مستقلی را تأسیس کند، نوعی از کمیسیونی که ماموریت مطالعه حملات 11 سپتامبر 2001 را به عهده داشت. تامسن کین رئیس کمیسیون 11 سپتامبر می خواهد کمیسیون مشترک از هر دو حزب برای آشوب 6 جنوری تشکیل گردد.
این کمیسیون نخواهد بود که عقب ترامپ برود، بلکه کمیسیون از حقیقت یابها خواهد بود.
یک همه پرسی از جمهوری خواهان نشان داد که 75% آنها می خواهند ترامپ نقش برجسته در حزب داشته باشد. ترامپ گفته است:
We love you.
ما شما را دوست داریم. ما به نحو باز خواهیم گشت.
اما تحقیقات جنایی بر نقش ترامپ در آشوب مقر کانگرس و مداخله در انتخابات همچنان آزمون‌های حقوقی روی شکوک در مالیدهی و تقلب در بیمه ممکن همه تعیین کننده نقش آینده رئیس جمهور سابق در سیاست باشد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه های امشب رادیو آشنا صدای امریکا که به گونه زنده تا حال نشر شد. شما بازپخش برنامه ها را میشنوید. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الان نگهدارتون.